اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. برنامه امروز سه‌شنبه 15 ماه حمل را که با 4 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت از ادامه کمک ها به بخش صحت افغانستان خبر داده گفته است که در تازه ترین مورد 271 مرکز صحی و بانک خون را در سرتاسر این کشور با وسایل طبی اکمال کرده است. این سازمان ناوقت روز یکشنبه دوم ماه اپریل گفت تجهیزات طبی به 204 مرکز صحی و 67 بانک خون در سرتاسر افغانستان فراهم شده است که با اکمال آن از مراقبت‌های عاجل و خدمات توانبخشی فیزیکی در این کشور پشتیبانی می‌کند. با گفته این سازمان 50 کارمند صحی افغان را برای گرفتن خون و بخش‌های دیگر در بانک‌های خون آموزش داده است. سازمان جهانی صحت در گزارش گفته است که این سازمان تا پایان ماه فوریه 182 مرکز صحی اولیه را در مناطق دوردست در 26 ولایت افغانستان ایجاد کرد که از طریق آن برای 220 هزار نفر خدمات صحی ارائه شده است. با گفته این سازمان در این ماه برای بیش از 1 میلیون نفر از طریق 823 مرکز صحی در تمامی ولایات افغانستان خدمات صحی ارائه شده است. مسئولان صحی در ولایت بلخ می گویند نخستین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سال جاری در آن ولایت موفقیت آمیز بوده و تلاش ها برای ریشه‌کن کردن این بیماری ادامه دارد. هرچند تا سالهای اخیر هیچ واقعی مثبت بیماری پولیو در ولایت بلخ ثبت نشده است، مسئولان صحی تلاش می کنند که برنامه های آگهی دهی عامه را در مناطق دوردست گسترش بخشند تا هیچ کودکی از واکسین باز نماند. خیر محمد خیرخواه، سخنگوی ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ولایت بلخ، با صدای امریکا گفت مبارزه ضد پولیو در ولایت بلخ موفقیت آمیز بوده و برای تمام کودکان مورد هدف واکسین رسیده است. برنامه های آگاهی دهی عامه در مناطق دوردست گسترش خواهد یافت تا هیچ کودکی از واکسین باز نماند. سلیم دورانی، متولد افغانستان و بازیکن پیشین تیم ملی کرکت هند، به سن 88 سالگی در شهر جامنگر ایالت گجرات هند چشم از جهان بست. وبسایت کرک انفو ASPN نگاشته است که سلیم عزیز دورانی به تاریخ 11 ماه دسامبر سال 1934 در کابل به دنیا آمد و سپس با مادر و پدرش به هند رفت. سلیم دورانی در هند با کرکت رو آورد و در نهایت به تیم ملی این کشور راه یافت و زمانی که تلویزیون و رقابت‌های تجارتی وجود نداشت وی از بازیکنان معروف جهان کرکت بود. دورانی با دست چپ بیتنگ و بالینگ می‌کرد و به این عملش معروف بود که به فرمایش تماشاچیان ضربه‌های 6 نمره‌ای می‌زد. اداره کنترل کرکت هند با ابراز تأسف به مرگ این بازیکن در اعلامیه گفته است که سلیم دورانی در 29 بازی تست سهم گرفته و حدود 1202 دوش انجام داده بود و 75 وکت گرفته بود. حکومت طالبان مدعی است که یکی از اعضای فعال گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در شمال افغانستان دستگیر کرده است. نیروهای ویژه استخباراتی طالبان با انتشار ویدیوی این فرد را عین الدین معرفی کردند که به گفته آنان وی باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. استخبارات طالبان دوم ماه اپریل در صفحه توییتر خود نوشت که عین الدین در قتل محمد داود مزمل، والی پیشین طالبان در بلخ، در حملات بر مرکز فرهنگی تبیان در مزار شریف، بر مسجد شیعیان در سدوکان و بر یک مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز سمنگان شرکت داشته است. محمد داود مزمل، والی پیشین طالبان در بلخ و چند تن از دوستانش در حمله انتحاری 9 ماه مارچ در شهر مزار شریف کشته شدند. سه تن از اتباعی بریتانیایی بازداشت شده در افغانستان با خانواده های خود صحبت کردند. نماینده خانواده های این بازداشت شدگان گفته است که یک شنبه دوم ماه اپریل خانواده ها با وابستگانشان که در قید طالبانند برای 10 دقیقه صحبت کردند. این در حال است که حکومت بریتانیا در تلاش است تا با سه تن از شهروندان بازداشت شده خود در افغانستان تماس گیرد. در بین این سه طبعه بریتانیایی یکی از آنها به عنوان کارمند خیریه یاد شده، دومی گردشگر و اما در مورد سومی معلومات بیشتر در دست نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر خارجه چین دیروز دوشنبه گفت دلیل عمده تنش‌ها در منطقه کوریا مانور مشترک نظامی می باشد که توسط کوریای جنوبی، ایالات متحده و ژاپن در منطقه جریان دارد. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفت این مانور دو روزه از دیروز دوشنبه آغاز شد و هدف آن مقابله با افزایش ظرفیت هسته‌ای و تسلیحاتی کوریای شمالی می باشد. این سه کشور مانورهای ضد تحت البحری را نیز در ماه سپتامبر پس از 5 سال وقفه انجام دادند و هر سه کشور انجام این مانورها را به دلیل افزایش پرتاب میزایل ها توسط کوریای شمالی عنوان می کنند. کمیته عالی ضد تروریسم روسیه دیروز دوشنبه سازمان‌های استخباراتی اوکراین را متهم به حمله بمی کرد که در آن یک بلاگر نظامی مشهور روسیه که از حمله روسیه بر اوکراین مشتاقانه حمایت می‌کرد کشته شد. مقامات روسی گفتند ولادلن تاتارسکی بروز یک شنبه در قهوه‌خانه در ساحل بحر نیوا که در قلب شهر تاریخی سنت پیترزبورگ موقعیت دارد زمانی کشته شد که بحث را رهبری می کرد. در این انفجار بیش از 30 تن زخمی شدند که بر اساس معلومات مسئولان وضعیت صحی 10 تنشان وخیم گزارش شده است. کمیته ملی ضد تروریسم که یک نهاد دولتی است و عملیات‌های ضد تروریسم را هماهنگ می‌کند گفته است که این عمل تروریستی بر ضد تاتارسکی توسط خدمات ویژه اوکراین در حریزی شده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور سابق کوسوو که به قتل، شکنجه و موارد پیگرد قانونی متهم است، دیروز دوشنبه زمانی که با 3 تن از رهبران دیگر اردوی آزادی بخش کوسوو به محکمه می رفت، ادعای بیگناهی کرد. در این حال یک سارنوال حاضر در آنجا گفت هیچ کس بالاتر از قانون نیست. هاشم تاچی رئیس جمهور سابق کوسوو دیروز یک بار دیگر به اتهام قتل و شکنجه در محکمه بین المللی جرایم در هاگ محاکمه شد. هاشم تاچی در سال 2020 از قدرت کنارگیری کرد تا در مقابل اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که بر او وارد است از خود دفاع کند. وی متهم شده است که هنگام جنگ استقلال از سربیا در سال 1998 الی 1999 کمپاین قتل و شکنجه را پیش برده است. سارنوالان می گویند هاشم تاچی که آن زمان به نام مستعار مار شناخته می شد و دست داشتن در بیش از 100 مورد قتل، اعدام و شکنجه اسیران متهم است. کشورها متعهد به کاهش رضاکارانه تولید نفت در طول سال جاری شدند. ایالات متحده آمریکا این تصمیم را عاری از توصیه قبلی خواند و اضافه کرد که جهان به قیمت کمتر نفت برای حمایت از رشد اقتصاد نیاز دارد. اوپک تولید نفت را در طول سال جاری تا حدود 2 میلیون بیرل کاهش داده بود و اکنون تصمیم دارد تولید نفت خام را تا 0.5 میلیون بیرل دیگر از ماه می الی ختم سال جاری بیشتر کاهش بخشد. اعلام این تصمیم باعث افزایش 7% قیمت نفت در بازارهای جهانی گردید. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون به گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم میپردازیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داعش را در افغانستان گروه سرکوب شده میخواند، اما میگوید که حملات این گروه مشکل امنیتی بسیار اندک در این کشور است. در این حال مقام‌های ارشد نظامی و استخباراتی آمریکا در کنگره ایالات متحده هشدار دادند که شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد در صدد حمله بر اهداف ایالات متحده و یا متحدین غربی آن است. با گزارش در این مورد توجه کنید.
با وصف نگرانی‌های کشورهای غربی از تهدید داعش در افغانستان، طالبان اما این تهدید را کم جلوه دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی با تلویزیون ملی تحت اداره این گروه گفتگو کرده است، تأکید میکند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و در مقایسه با سالهای گذشته که این گروه در چند ولایت فعال بود، اکنون یک وجب قلمرو نیز در اختیار ندارد. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه برای مهار داعش به شدت تلاش کرده، چنانچه هرگاه حمله ای در جای صورت گرفته بر ضد افراد داعش عملیات راه اندازی شده و در جریان 3 روز بنیاد آنها از بین برده شده است. اما مجاهد گفت
به گونه مخفیانه و بسیار مهارت زیاد کوشش میکنند از ازدحام مردم یا از شهرها استفاده سو بکنند، گاهی وقت انفجارات میکنند، گاهی وقت بعضی از عملات که بسیار نسبت به تجاربی را که ما داریم مردم افغانستان دیده، این نزدیک به 1% و 1.5% یک مشکلی هست، ولی به خاطر مهار آن هم نیروهای امنیتی ماجیتی به کار است.
سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به عملیات‌های کلیه داعش از سوی نیروهای این گروه راه اندازی شده گفت که با وجود چنین جدیتی باز هم برخی کشورها میگویند که داعش فعال‌تر شده و 6 ماه بعد به تهدید جدی مبدل می‌شود. به گفته مجاهد این جزء تبلیغات و پروپاگاندا است و حکومت طالبان چنین اظهارات را رد می‌کند. قبلا مایکل کوریلا فرمانده قمندانی مرکز ایالات متحده در اوایل ماه مارس به قانونگذاران آمریکایی گفت که شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان حضور دارد تا 6 ماه دیگر خواهد توانست به منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی در خارج از افغانستان حمله کند. جنرال اسکات بریر رئیس استخبارات نظامی آمریکا نیز در اواخر ماه فوریه در مورد توانایی شاخه خراسان داعش به اعضای کنگره ایالات متحده گفته بود که این گروه منتظر زمان است تا بر غرب حمله کند. اما مجاهد به پاسخ همه این نگرانی‌ها گفت که برخی کشورها ممکن خودشان بخواهند برای بزرگنمایی داعش کار بکنند.
آنها میخوان که داعش یک پدیده بزرگ و یک خطر زیاد کلان و نمود کنند و باز از وجود آنها سوء استفاده بکنند، یا علیه مردم افغانستان، یا علیه نظام، علیه آن استفاده تبلیغاتی بکنند.
در همین حال سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نیز از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. برخی از تحلیلگران نیز باور دارند که در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی به شمول شبکه القاعده و داعش در افغانستان فعالیت دارند. به گفته این تحلیلگران با روی کار آمدن دوباره طالبان بر افغانستان بستر مناسب برای این گروه‌ها در افغانستان فراهم شد. محمد رادمنش جنرال پیشین اردو و علیمداد علیم تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان:
طالبان هم دارای ایدئولوژی افراطی مشابه اند به تأمین امنیت کشور قادر نیستند. یقینا نظام ها و سیاست های منحصر به ایدئولوژی های معین بدون تعامل با مردم خود و جامعه جهانی در تأمین امنیت و ایجاد ثبات موفق نیستند. همپاشیدگی های جبران ناپذیر در قبال مردم افغانستان از حرمین الشمس است.
گفتم میتونم که افغانستان به عنوان یک قرارگاه امن جریان‌های تروریستی در منطقه با کمال تأسف از هر جریان تروریستی هر کشور با منفعت خودش و برای تهدید منافع رقبایش در منطقه استفاده خواهد کرد و افغانستان به عنوان یک لانه یا لانه امن و یا هم قرارگاه امن جریان‌های تروریستی و افرادی که جنگ های نیابتی کشورهای منطقه را به پیش ببرند مبدل شده.
از سوی هم سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه پیش از این گفته است که شمار تندروان شاخه خراسان داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده است. بر اساس معلومات این سازمان تا 4000 نفر از تندروان داعش در نزدیکی مرز تاجیکستان در ولایت های بدخشان، کندز و تخار افغانستان جابجا شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طبق رویکرد جدید پالیسی خارجی روسیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تازگی آن را تصویب کرده است، روسیه می کوشد تا در منطقه ایروژیا که شامل بیش از 90 کشور اروپایی و آسیایی می شود، صلح و رفاه نافذ گردد. ولی طبق این نظریه، این صلح و رفاه محتاج رسیدگی به مسئله افغانستان و حصول اطمینان از برقراری صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی در این کشور است. در رابطه با این موضوع که آیا روسیه برای گسترش نفوذ خود در منطقه و فراتر از آن قادر است تا با طالبان روی تعهد این گروه به سمت مبارزه با دهشت افغانی و ایجاد یک حکومت همشمول فشار بیاورد، لینا روز به مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم بشنویم.
در این سند طوری که گفته شد که پوتین هم او را تصویب کرده، روی رسیدگی به مسئله افغانستان تاکید ویژه صورت گرفته. فکر میکنم مسکو در تلاش است تا با خروج ایالات متحده از افغانستان نوع تاثیرگذاری را اکنون در افغانستان داشته باشه و حضور خود را بیشتر کنه.
دقیقاً افغانستان برای روسیه بسیار مهم است. در طرح اقتصادی رئیس جنای خواب روسها دارد. در خود کوریدور نقش افغانستان و موقعیت جغرافیایی افغانستان بسیار مهم است. اهمیت را که افغانستان بر امنیت آسیای میانه و به تبع آن بر امنیت روسیه دارد بسیار بسیار مهم است. خب روزها از سالها قبل با طالبان همکاری های تاکتیکی داشتند، اما آنچه که مهم است این است که امروز بازی های چندگانه را که طالبان دارد، مخصوصا ارتباطات را که با آمریکایی ها دارد، بخش زیاده از تصمیم گیران و پالیسی میکرها را در روسیه دچار تردید کرده که آیا واقعا گروه طالبان یک شریک قابل اتکا میتونه باشه یا نه. اکثر تحلیلگرها بر این معتقد هستند که طالبان در ارتباطش با روسها، با کشورهای دیگر منطقه مثل ایران صادق نخواهند بود، بلکه در نهایت روز آنچه را که به منفعتشان هست و آنچه را که به اصطلاح در پی دستیابی با او هستند با او عمل خواهند کرد.
بله، خب در این سند گفته شده که افغانستان باید یک نظام ایجاد شده که در او حکومت تمام اقوام شامل باشند و بازدارنده منافعشان باشه. روسیه هم به نظر میرسه که تنها همین خواست حکومت همشمول داره، یعنی حتی روی موضوعات مرتبط به حقوق بشر هم توسط طالبان ابراز نگرانی نمی کنه. فکر میکنین تقاضاهای مکرر مسکو بتانه بر طالبان فشار بیاره که یک حکومت همشمول را در افغانستان ایجاد کنن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان تا حالا نشان داده که نوع نگاه را که نسبت به حکومت داره، نوع نگاهی را که نسبت به قدرت داره، نوع برداشت را که از حکومتداری در افغانستان داره غیر قابل تغییر هست. یعنی طالبان اثبات کرده که از نرمش و انعطاف لازم برای که بتانه پایه‌های یک حکومت ملی را، اساس یک حکومت ملی را پایه‌گذاری بکنه، فقط یک چنین نرمش و یک چنین درک اساساً هست. بنابراین تأکید کشورهای مختلف از جمله روسیه در درک واقعیت‌های افغانستان، من فکر میکنم که رفتار گروه طالبان به تغییر نخواهد داد. طالبان زمان تغییر خواهد کرد که فشار واقعی را در میدان عمل تجربه کنند.
بله، خب روسیه و ایالات متحده در برخی کشورها برخوردهای مستقیم و غیر مستقیم با یک دیگر دارند. فکر میکنین که روسیه کوشش کنه که از افغانستان من حیث یک محل برای واکنش مستقیم یا غیر مستقیم علیه ایالات متحده و همتایان غربی و کشور استفاده کنه؟
تحولات بعدی در افغانستان میتونه نشان بده که کشورهای مثل روسیه و یا کشور مثل ایران و بقیه به چه سمت تمایل پیدا خواهند کرد. امروز با توجه به مشکلاتی که روسها درگیر او هستند، ایرانی ها از لحاظ اقتصادی و انزوای بین المللی دچار او هستند، شاید ترجیح میدن که مدارای همراه با یک نوع به اصطلاح هوشیاری را پیشه بکنند. اما به اعتقاد من این دوام پیدا نخواهد کرد. در یک جای درد باز خواهد شد، جبهه‌گیری ها متخص خواهد شد و اون زمان هست که به اصطلاح طالبان فشارهای واقعی را تجربه خواهند کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جشنواره باستانی بهاری نوروزی از سوی میلیون ها نفر به شمول ایرانیان، افغانها، آذری‌ها، امریکایی‌ها و مردم آسیای مرکزی در سرتاسر جهان تجلیل شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای همه کسانی که نوروز را تجلیل می‌کنند، پیام تبریکی و بهترین تمنیات را برای خوشی، صحت و رفاه در سال جدید فرستاد. آقای بلینکن گفت نوروز نمادی از تولد دوباره است. این فرصت است تا در دور سفره هفت سین با خانواده و دوستان وقت گذشتانده شود و آرزومندی هایشان را برای سال پیش رو شریک کنند. آنتونی بلینکن تذکر داد که سال گذشته برای شمار زیاد کسانی که نوروز را تجلیل می کنند به گونه ویژه دشوار بود. او گفت مردم ایران با سرکوب ظالمانه از سوی جمهوری اسلامی مواجه اند. شمار زیاد خانواده ها در گرد سفره نوروزی جای خالی دارند چون اعضای خانواده و دوستانشان از سوی مقامهای ایرانی کشته یا بازداشت شده اند. جو بایدن رئیس جمهور و جل بایدن بانوی نخست ایالات متحده ضیافت نوروز را در قصر سفید میزبانی کردند. آنان همچنان در مورد مشقتی که ایرانی ها از آن رنج میبرند صحبت کردند. بانوی نخست ایالات متحده به گونه مشخص در مورد شجاعت زنان و دختران ایرانی که با تقاضای آزادی به جاده ها برآمدند صحبت کرد. جل بایدن گفت در حالی که غریب مبارزه زن زندگی آزادی در سرتاسر جهان تنین می اندازد، نمی توانیم تجدید بهار را بدون فکر کردن در مورد آن تجلیل کرد. پس می خواهم به زنان و دختران ایران بگویم آهنگ شما در قلبهای ما چنگ می زند. ما مبارزه شما را می بینیم و در کنار شما می ایستیم. شما تنها نیستید. رئیس جمهور بایدن بر شعار امید نوروز تأکید کرد. امید برای خانواده ها در ترکیه و سوریه که پس از زلزله ویرانگر در سوگ عزیزانشان نشسته اند. امید برای مردم افغانستان که همچنان با بحران عمیق بشری دست و گریبان اند. امید برای مردم ایران که برای حقوق بشری و آزادی های بنیادیشان مبارزه می کنند. یک جا با شرکای ما مقامهای ایران را برای حملاتشان علیه مردمشان حسابده قرار می دهیم. رئیس جمهور بایدن ترجمه بیتی از شعر حافظ شاعر فارسی زبان قرن 14 را خواند که در آن بر ضرورت دستگیری در هنگام نیاز تأکید شده است. رئیس جمهور جو بایدن گفت در سر تا سر جهان ضرورت مبرم است. این رخصتی لحظه برای تماس گرفتن پیشکش می کند. تماس گرفتن با همی تا به سوی روز جدید صعود کنیم. یک روز پر از امید و امکانات جدید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماری از زنان سعودی در ماه رمضان دوش می کنند تا تندرست بمانند. طی روزهای رمضان برای فعالیت بدنی شماری از زنان با هم یک جا می شوند و دوش می کنند و تلاش دارند تا سایر زنان از آنها الهام بگیرند و بدوند تا سالم بمانند. گزارش خبرگزاری رویترز را از جیلا نوری می شنوید.
طی روزهای رمضان گروهی از زنان در عربستان سعودی در جاده های شهر با هم به دوش می روند تا بدنشان سالم بماند.
So today we're going to go for an easy run.
امروز می‌خواهیم با گروهی از زنان به یک دوش کوتاه برویم. این کار را به خاطر ایجاد یک گروهی می‌کنیم که از همدیگر حمایت کنیم. ما فقط 3 کیلومتر راه می‌رویم. بعداً چند قدم مهم برای تمرینات تقویت بدنی را دنبال می‌کنیم. دختران اینجا هستند و ما منتظر چند نفر دیگر هستیم. بعد از گرم ساختن بدن به دوش می‌رویم.
این گروه 8 نفره زنان که در کنار جاده ها که متلها زنان رد می شوند دوش می کنند. در جامعه عربستان سعودی یک پدیده تازه است. پیش از این کشور در قبال قوانین محدود کننده سخت را اعمال میکرد.
شما میبینید که در بین مردم در مرکز شهر ریاض هستیم و ما گروهی از زنان از ملیت‌های مختلف و سن و سال مختلف هستیم و توانایی ورزشی ما متفاوت است. ما برای دوش احساس امن میکنیم. ما شام بعد از افطار یا صبح زود دوش میکنیم. هوا بارانی یا روشن باشد، ما از دوش خود در امن لذت میبریم.
شمار از زنان عضو کلاب دوش شدن و میگویند که آنها میخواهند در ماه رمضان سالم و تندرست بمانند.
بسیار مهم است که در ماه مبارک رمضان فعالیت بدنی داشته باشیم و بر دیگران نیز فشار بیاوریم که فعال باشند. به همین خاطر ما گروه دوش را ساختیم که همدیگر خود را به خصوص در ماه رمضان کمک کنیم، به خاطر که مردم به خاطر گرسنگی و خستگی نمی توانند زیاد فعال باشند. حداقل کمی ورزش و انرژی در روز نیاز داریم.
بقیه از این گروه میگویند که دوش گروهی برای آنها احساس اجتماعی و حمایت از همدیگر را میدهد. حکومت سعودی تلاش دارد تا سهم زنان را در ساحه‌های ورزش تشویق کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش آخرین که رئیس واگنر شرکت خصوصی امنیتی روسیه اوایل صبح روز دوشنبه از سقوط شهر بخموت اوکراین به دست نظامیان روس خبر داد، اما اردوی اوکراین و خبرگزاری رویترز گفته است که نظامیان روسی از تصرف بخموت فاصله زیادی دارند. محمد احمدی انکشافات جنگ اوکراین را دنبال کرده و تازه ترین خبرها را گزارش می دهد.
یوگنی پریکوشن، رئیس شرکت امنیتی روسی واگنر، ناوقت روز یکشنبه ادعا کرد که نیروهایش بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اداره شهر بخموت اوکراین برافراشته است. پریکوژین با ارسال پیام ویدیویی روی پیغامرسان تلگرام گفته است که از نقطه نظر حقوقی بخموت را تصرف کرده است.
اینجا اداره شهر بخموت است. از نقطه نظر حقوقی ما بخموت را تصرف کرده ایم و فرماندهان واحدهای نظامی این ساختمان را تصرف کردند و بر تمام منطقه مرکزی این شهر بیرق واگنر به اهتزاز در خواهد آمد.
او گفته است که روی این بیرق این عبارت نوشته شده است: به یاد بود از ولادلین تاتاریسکی. تاتاریسکی روز یکشنبه در قهوه‌خانه شهر سنت پترزبورگ روسیه ترور شد که نام واقعی او ماکسیم فومین بود. فومین روی رسانه پیامرسان تلگرام 560 هزار دنبال کننده داشت و یکی از برجسته‌ترین بلاگرهای نظامی بود که قهرمان جنگ روسیه در اوکراین خوانده شده بود. پریکوژین علاوه کرده است که اردوی اوکراین بر بخش غربی شهر بخموت تمرکز دارد. خبرگزاری رویترز به طور مستقل گزارش تصرف ساختمان اداره شهر بخموت توسط گروه واگنر را تایید نکرده است. اردوی اوکراین این ادعای واگنر را رد کرده و گفته است که مدافعین اوکراینی در این شهر هنوز در جاده‌های ویرانه مشغول جنگ هستند. یک سخنگوی فرمانده نظامیان شرق اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای روسی از تصرف بخموت بسیار فاصله دارند. جنگ در شهر بخموت با نفوس 80 هزار نفر یکی از طولانی‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌ها در جریان یک سال گذشته بوده است. اوکراین میگوید که جنگ در این شهرک صنعتی مهم است تا از پیشروی نیروهای روسی در امتداد شرق آن کشور جلوگیری شود. شماری از تحلیلگران میگویند که شهر بخموت از لحاظ استراتژیک کم اهمیت است. پیش از این ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، در اواسط ماه مارچ هشدار داده بود که شهر صنعتی بخموت پس از ماه‌ها درگیری شدید ممکن به زودی به دست نیروهای روسیه سقوط کند. در انکشاف دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، 6 نفر از اثر شلیک توپخانه روسیه بر شهر کاستیانتیپیکا در شرق اوکراین کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این شهرک در غرب بخموت موقعیت دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این حمله را محکوم کرده است.
امروز دهشت افغانان روسیه یک بار دیگر بر ساختمان‌های رهایشی مردم عادی کاستیانتیپیکا که منطقه‌ای از دونتسک است حمله کردند. 6 نفر در اثر این گلوله‌باری روسیه به شمول 3 زن و 3 مرد کشته شد. 11 نفر زخمی شد. روسیه در این حمله از میزایل‌های S-300 و میزایل‌های پرتاب جمعی نوع اوراگان استفاده کرده است.
رویترز رقم تلفات را به طور مستقل در این شهر تایید نکرده است. در سایر تحولات جنگ اوکراین، نماینده روسیه در منسک روز یکشنبه گفت روسیه سلاح هسته‌ای تاکتیکی خود را به نزدیک سرحدات بلاروس انتقال خواهد داد که آنها سلاح را بر سرحد ناتو مستقر خواهد کرد، حرکتی که احتمالاً تنش مسکو با غرب را تشدید خواهد بخشید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.